پرواز کن در سرزمین خیال ناب، پرواز کن در پهنه داستان‌های پرشکوه، در صفحه قصه‌های زندگی. رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر، موج اف ام ردیف 107.5 مگاهرتز.
انجمن پیشکسوتان سپاس تقدیم می کند. بی نشانی نشان توست. زندگی نامه داستانی سردار شهید حاج درویش شریفی، نویسنده زهره یزدان پناه قره تپه، راوی فروغ انصاری. تهیه کننده مهدیه تقی‌زاده.
قسمت 8.
هنوز مدتی از استراحت نیروها نمی گذرد که ناگهان غریب خط آتشی درست می کند. همه سراسیمه بلند می شوید. الاغ ها بالای سرتان رسیدن. خط آتش غریب باعث می شود که الاغ ها روی نیروها هجوم نیاورند و بارهایشان روی سرشان ریخته نشود. تیراندازی ها شروع می شود. قافله دارها هراسان می شوند. الاغ ها پراکنده می شوند. تفنگچی ها فرصت اطلاع رسانی را از دست می دهند. بارها را می اندازید و الاغ دارها را دستگیر می کنید. سپس الاغ های پراکنده را جمع می کنید. از تعداد از قافله دارها یا همون صاحبان الاغ ها که بار اولشان بوده همونجا تعهد می گیرید و آزادشان می کنید. اما سابقه دارها را رها نمی کنید. تفنگچی ها رو هم همینطور. چراغ قوه ها رو روشن می کنید تا صورت جلسه بنویسید. بارها رو یک جا جمع می کنید. دوباره سوار الاغ ها می کنید تا بارها رو پایین تنگه بیاورند. بیسی می زنید که ماشین ها تا پایین تنگه بیایند و دستگیر شدگان و بارهای توقیفی را به سپاه لامرد منتقل کنند. ماشین ها راه می افتند. دستگیر شدگان را می برند. بارهای قاچاق را هم همینطور. نیروها خستند، تو هم همینطور. تمام شب را نخوابیده اید هیچ کدامتان. نمازتان را در همانجا می خوانید. سپس از شدت خستگی سوار الاغ ها می شوید. بعضی از نیروها عبا هم می پوشند. نزدیک صبح است که سوار بر الاغ ها وارد لامرد می شوید. الاغ ها را هم به سپاه می برید. بعضی ها می گویند که به قاچاقچی ها نباید رحم شود، حتی به الاغ هایشان هم نباید کاه و جو بدهند. وقتی خبر به تو می رسد ناراحت می شوی. کسی را مأمور می کنی که کاه و جو الاغ ها را به موقع بدهند. چند روز الاغ ها را نگه می داری تا بعد به محل بارانداز قاچاقچی ها ببری و رهایشان کنی تا از این طریق بتوانی محل بارهای قاچاقچیان و صاحبان بارها را شناسایی کنی. همین کارا می کنی. وقتی مردم به خانه هایشان می روند و موتوربرق محله خاموش می شود، الاغ ها را رها می کنی. با ورودشان به هر خانه ای پی به انبار بارهای قاچاق می بری و صاحبان بارهای قاچاق را شناسایی می کنی. به این ترتیب، عملیات بعدی برای دستگیری صاحبان اصلی بارهای قاچاق آغاز می شود. بابا باردار است. او را برای زایمان دوباره به شیراز می‌فرستی. سال 62 همراه دی و روح الله که هنوز 2 سال بیشتر ندارد و حاضر نیست مثل حسین در لامرد پیش عمه نرگس بماند. از رباب جدا نمی‌شوی، به همراهش به شیراز می‌روی، به خانه عمه مرضیه. 4-5 روز بعد رفتن رباب به شیراز بچه‌اش به دنیا می‌آید. اول مهر در بیمارستان مسلمیه. تو این بار هم در کنار رباب نیستی. به خاطر مسئولیت‌هایی که داری مشغول کار سپاه لامرد و مأموریتی. اما دلت پیش رباب است و بچه‌ای که در راه است. وقتی با شیراز تماس می‌گیری، فاطمه دختر مرضیه خبر تولد بچه را می‌دهد که 11 صبح به دنیا آمده است. دختر است که نامش را به خاطر تولدش در ماه محرم با خودش آورده است. خوشحال می شوی. اما نمی دانی وقتی رباب به لامرد برگردد چطور خبر فوت برادر 4-5 ساله اش را به او بدهی که در حوض خانهشان افتاده و خفه شده است. به خانه می روی و به حسین که پیش نرگس در لامرد مانده است خبر تولد خواهرش را می دهی. بعدها رباب تعریف می کند که زینب را برخلاف نوزادهای دیگر که بلا فاصله به آغوش مادرشان می دادند تا شب پیش اون نمی آورند. رباب هم بعد زایمان انقدر درد داشته که رمقی برای حرف زدن نداشته است تا بچهش را بخواهد. خانم های دیگر گمان می کنند که نوزاد رباب حتما مشکلی دارد که او را به مادرش نمی دهند. وقتی از پرستارها سوال می کنند، یکی از پرستارها می گوید که نوزاد رباب لباسی برای پوشیدن ندارد. وقتی رباب متوجه علت نیاوردن بچهش می شود، با همان بیرمقی به ساک گوشه تخت اشاره می کند که لباس نوزاد درون آن است. نوزاد رباب را می آورند. رباب دخترش را در آغوش می کشد. دختر زیبا با موهایی پرپشت که چشمانش باز است و آرام نگاه می کند. رباب با کمک فاطمه پارچه ململ سفیدی هم از ساکش در می آورد و به سر دختر کوچکش می اندازد تا سرما نخورد. او بعد از 1 هفته به لامرد باز می گردد. برای زینب هم گوسفندی قربانی می کنی و ولیمه می دهی. به رغم تلاش‌های اطرافیان، خبر فوت برادر رباب از او پنهان نمی ماند. حسین که 4 سال بیشتر ندارد با شیرین زبانی ماجرای به حوض افتادن برادر رباب را که هم سن و سال خود حسین بوده برای او تعریف می کند و خبر فوت را می دهد که بعد این ماجرا محمد 13 ساله می شود تنها برادر رباب. زمستان سال 62-63 است. به سپاه گزارش می رسد که در میر حسنی و حسین آباد ترمان درگیری شده است. دوباره درگیری طایفه ای. سربازی هم در درگیری حسین آباد یا همان حسین آباد احمدی کشته شده است. ادعا شده است که در میر حسنی یکی از طایفه های مخالف از بالای خانه تیری به در اتاق خانه زده است. به همین دلیل تعدادی از اینها هم به حسین آباد رفتند تا عاملین شرور این حادثه را که در خانه ای جمع شدند به سزای عمل خود برسانند. ژاندارمری وارد عمل می شود و به حسین آباد می رود تا اشرار داخل خانه را دستگیر کند. خانه را محاصره می کنند. حلقه اول محاصره نیروهای ژاندارمری هستند و حلقه دوم مخالفین افراد داخل خانه. درگیری می شود بین نیروهای ژاندارمری و مخالفین افراد داخل خانه. یک سرباز هم کشته می شود. به سپاه لامرد بیسی می زنند. تو راه می افتی به همراه چند نفر از نیروهای سپاه. صبح که می رسی صحنه را بررسی می کنی. حتی طریقه افتادن سربازی که کشته شده است را هم مورد بررسی قرار می دهی. تیر به گردن سرباز خورده است. از سمت چپ وارد شده و از راست بیرون آمده است. تشخیص خود را در صورت جلسه می نویسی که تیر از سوی خودی ها بوده است، نه از سوی اشرار داخل خانه. این را از طریقه افتادن سرباز متوجه می شوی. به میر حسنی می روی سراغ خانه که ادعا شده است یکی از طایفه مخالفان بالای دیوار خانه رفته و ضارب از بالای همان دیوار تیری به در اتاق زده است. صحنه را بررسی می کنی با دقت و هوشیاری. نقطه ی تیر خوردگی روی در اتاق شیب ندارد، یعنی گلوله مستقیم روی در اتاق خورده است. دوباره تشخیص خود را در صورت جلسه می نویسی که ضارب بالای دیوار خانه نبوده است و به خانه حمله ای نشده، بلکه گلوله روی در اتاق از سوی طایفه مخالف نبوده است و صحنه سازی شده است. صورت جلسه را به مسئولین سپاه ارسال می کنی و آنها هم به فرمانداری. فرمانده هنگلار به بخشدار لامرد می آید، یک جناب سرهنگ. فرمانده گروهان ژاندارمری لامرد میگوید سپاه عامل اختلاف است چون گزارشی مغایر با گزارش ژاندارمری داده است. فرمانده هنگلار از خود تو پرسجو میکند و تو توضیحات لازم را میدهی و تشخیص خودت را میگویی با دلایل. جناب سرهنگ به حرفایت گوش میکند با دقت. بعد با قاطعیت میگوید سپاه مایه اختلاف نیست، بلکه شما باعث اختلاف هستید. شما که دانشکده ی افسری گذرانده اید نسبت به کسی که دانشکده ی افسری هم نگذرانده از اطلاعات ضعیفتری برخوردارید. بنابراین برای ژاندارمری مایه شرمساریست که چنین نیروی اینجا داشته باشد. جناب سرهنگ بلا فاصله فرمانده ی گروهان ژاندارمری لامرد را عزل و کس دیگر را جایگزین می کند. در خانه به دنیا آمد 28 شهریور سال 64 در ماه صفر و همان خانه پدری در لامرد، در همان اتاقی که چند سال قبل حسین به دنیا آمده بود. قابلش مشهدی مریم است، مشهدی مریم غزنفری که پیرزنی اهل همان لامرد است. نرگس به دنبالش می رود. زحمت روبا بیشتر شده است. خانه‌داری و تراخوش کردن و بزرگ کردن چهار بچه قد و نیم قد. حسین 6 سال دارد، روح الله 4 سال، زینب 2 سال و فاطمه که تازه به دنیا آمده است. و تو به رغم همه رضایتی که از زندگی خودت و صبوری های رباب در سختی و فراز و نشیب های زندگی مشترکتان داری، قصه می‌خوری که آنقدر در خانه نیستی که بتوانی کمک حال رباب باشی. سالهای حضورت در کووید زمینه مناسبی برای گسترش فعالیت‌هایت در خارج از کشور هم شده است که اکنون میتوانی به آن هم بپردازی. بیشتر در منطقه خلیج فارس. آشنایی خوبی به منطقه داری. رفت و آمد به منطقه خلیج فارس را شروع می کنی. آن سوی آب نه شب و روز می شناسی و نه گرما و سرما. می روی با قایق، لنج، تنها و با سختی که تحمل آن برخواست از جوششی درونی است و تلاش برای حفظ نظام اسلامی. انگیزه آن برای کمک به مسلمانان منطقه و طرفداران انقلاب اسلامی است.
بنی آدم اعضای یک دیگرند، پویش ایران همدل.
به فکر مردم مظلوم لبنان و فلسطین هستیم و میگوییم ایرانی همدلانه زندگی میکنند.
امروز جنگ آواره هاست، یعنی دشمن میخواد ببینه اگه این مردم لبنان به امرو بیپناه شدن، خسته بشن، سخت بشه به کار، قطعا به جبهه فشار میاره و اسرائیل تکیم خودش رو به ما میدونه. اما اگه خط جبهه حزب الله محکم بشه، تو اینجا راحت تر از این کنار هستی زندگی میکنی.
پویش ایران همدل، شیوه های کمک نقدی در پویش ایران همدل. شماره گیری کد دستوری ستاره 14 مربع. شماره کارت پویش ایران همدل 60 37 99 82 7 0 7. پرداخت مستقیم از طریق درگاه بانکی به نشانی وبگاه خامنه‌ای.ir.
ایران همدل، پویش کمک به مردم مظلوم فلسطین و لبنان.
زورق خیال. گرانی بر داستان‌های ایران و جهان. به نام خالق خلاق، باشد که با هم در سفر بر امواج به ساحلی برسیم روشن و گرم و در آفتاب پرتلالو آن و صدای آرام بخش امواج این گستره لایزال دلارام شویم و چشم به افقی روشن‌تر بدوزیم. سمبول گم شده، اثر دن براون. کتابخوان ایوب آقاخانی. قسمت هفتم، فصل دوازده. رئیس پلیس کاخ کنگره اندرسن بیش از 10 سال بود که مسئولیت نظارت و سرپرستی امنیت مجموعه کاخ کنگره امریکا را بر عهده داشت. اندرسن مردی قوی هیکل، چهارشانه، با صورتی استخوانی و موهایی سرخ بود. موهایش را کوتاه نگه می‌داشت که به او ظاهری نظامی می‌بخشید. اسلحه کمریش را طوری می‌بست که قابل رویت بوده و اختیاری باشد برای هر نادانی که حدود اختیارات او را مورد شک خود قرار دهد. اندرسن از طریق یک مرکز پیشرفته نظارت و مراقبت واقع در طبقه زیرین کاخ کنگره بیشتر وقت خود را صرف هماهنگسازی گروه کوچک افسران پلیس تحت امرش می‌کرد. در آنجا گروهی از تکنسین‌ها را سرکشی و سرپرستی می‌کرد که صفحات نمایشگر و اطلاعات پردازش شده رایانه را زیر نظر داشتند و یک مرکز تلفن وجود داشت که به واسطه آن با نیروهای امنیتی تحت فرمانش در تماس بود. بعد از ظهر آن روز به طرز غیرعادی ساکت بود و اندرسن از این بابت احساس خوشنودی می‌کرد. امیدوار بود بتواند قسمتی از مسابقه تیم ردسکین را از صفحه تلویزیون مسطح دفتر کارش تماشا کند. تازه اولین ضربه به توپ زده شده بود که دستگاه مخابره داخلی ساختمان با خشخش به صدا درآمد و صدایی فرمانده را خواست. اندرسن قرولندی کرد و در حالی که چشم از صفحه تلویزیون برنداشته بود دکمه را فشار داد تا بداند چه خبر است. فهمید که در تالار مدور نوعی اختلال و ناآرامی دیده می شود و تعدادی از ماموران اینک به آنجا رسیدند، اما شاید او دلش بخواهد خودش نگاهی بیندازد. اندرسن با شنیدن این ندا به سمت مرکز فرماندهی امنیتی به راه افتاد، مکانی مدرن و کمجا که صفحه های نمایشگر رایانه به صورت به هم فشرده در آن قرار داشت. تکنیسیان به فیلم ویدئویی کوتاهی روی صفحه نمایشگرش اشاره کرد که ظاهراً تنها تصاویر تالار مدور بود. دوربین ایوان شرقی تالار مدور که تصاویر 20 ثانیه قبل را ثبت کرده بود، فیلم کوتاه را نمایش داد. اندرسن از بالای شانه تکنیسیان فیلم را تماشا کرد. امروز تالار مدور تقریبا خلوت بود و تک و توک گردشگر در آن دیده میشد. بلافاصله چشمان تیز بینش به شخصی افتاد که تنها بود و سریعتر از دیگران حرکت میکرد. سری تراشیده، کت ارتشی سبز رنگ، دستی آسیب دیده که از گردنش آویزان بود، اندکی هم لنگ میزد. قامتی خمیده داشت، در حال صحبت با تلفن همراهش بود. صدای گام‌های مرد تاس روی خروجی‌های سمعی تنین می‌انداخت تا اینکه دقیقاً به مرکز تالار مدور رسید و ناگهان ایستاد. مکالمه تلفنی‌اش را به اتمام رساند و سپس زانو زد، گویی قصد داشت بند کفشش را ببندد، اما به جای بستن بند کفشش چیزی را از داخل نوار پارچه‌ای که دستش را به گردنش بسته بود بیرون آورد و آن را روی زمین قرار داد. پس از آن برخاست و به چابکی در حالی که لنگ می‌زد به سمت خروجی شرقی رفت. هندرسن به شیء عجیبی که مرد بر جای گذاشته بود نگاه کرد. آن دیگر چیست؟ حدود 20 سانتی متر ارتفاع داشت و عمودی ایستاده بود. خم شد و از فاصله نزدیکتری به صفحه چشم دوخت. نمی‌تواند آن چیزی باشد که به نظر می‌رسد. به محض آنکه مرد تاس با عجله دور شد و از ایوان شرقی ناپدید شد، صدای پسر بچه‌ای در آن نزدیکی قابل شنود بود که میگفت مادر، مادر. مرد چیزی را روی زمین انداخت. پسر بی اراده به سمت شی رفت، اما ناگهان ایستاد و بعد از آن چند لحظه بی حرکت ماند، به آن اشاره کرد و جیغی گوش خراش و ممتد کشید. رئیس پلیس بیدرنگ چرخید و به سمت در دوید و در همان حال دستوراتش را فریاد می‌زد که به تمام واحدها بیسیم بزنید، مرد تاسی که دستش را به گردنش آویزان کرده بیابید و بازداشت کنید همین حالا. در حالی که به سرعت از مرکز امنیتی بیرون می‌رفت، پله‌های راه پله قدیمی را سه تا یکی بالا می‌رفت. تصاویر دریافتی نشان می‌داد مرد تاس تالار مدور را از ایوان شرقی ترک کرده بود. کوتاه‌ترین مسیر خروجی ساختمان پیش رویش قرار داشت که از میان راهروی شرقی غربی می‌گذشت. آنم راهش را بگیرم و متوقفش کنم. اندرسن به محض آنکه به بالای پله‌ها رسید، راهرو ساکت روبرویش را از نظر گذراند. زوج مسنی دست در دست یکدیگر در انتهای راهرو قدم می‌زدند. نزدیکتر گردشگر موبوری ژاکت پشمی آبی رنگی بر تن داشت و مشغول مطالعه کتاب راهنما و بررسی سقف موزاییکی بیرون تالار هاوس بود. اندرسن در حالی که به طرف او می‌دوید فریاد زد: ببخشید، آیا مرد تاسی که دستش را به گردن آویزان کرده دیدید؟ مرد با حالتی سردرگم نگاهش را از کتاب برداشت. اندرسن با تحکم بیشتری پرسید و بعد گردشگر ناگهان با تته‌پته گفت که بله، چنین کسی به سرعت از کنار او رد شده و به سمت راه پله آن طرف رفته و به پایین راه رو اشاره کرد. اندرسن بیسیم خود را درآورد و در آن فریاد کشید و این را به بقیه هم گزارش داد. بیسیم را در جایش قرار داد، از لحیه کمریش را کشید بیرون و به سمت خروجی دوید. سی ثانیه بعد در یک خروجی خلوت در سمت شرقی کاخ کنگره، مرد بلند قوی هیکلی که ژاکت پشمی بر تن داشت در تاریکی شب و هوای مرطوب به بیرون قدم گذاشت. لبخندی زد و خنکای هوای بعد از ظهر را با لذت حس کرد. تغییر شکل بسیار سهل و آسان بود. تنها یک دقیقه پیش در حالی که یک کت ارتشی بر تن داشت، لنگ لنگان به سرعت از تالار مدور خارج شده بود. در تاریکی یک فرو رفتگی دیوار کتش را از تن کنده بود، ژاکت پشمی آبی رنگی زیر آن بر تن داشت، آن را بیرون کشیده بود و بعد از آنکه کتش را همانجا رها کرده بود، کلاهگیس بلوندی را از جیبش بیرون کشیده و به راحتی روی سرش گذاشته بود و بعد صاف ایستاده بود و کتاب راهنمای واشنگتن را از ژاکتش درآورده بود. از فرو رفتگی دیوار با آرامش و تومن اینه قدم به بیرون گذاشته بود و تغییر شکل، بله ظاهرا این استعداد ذاتی او بود. هنگامی که پاهای ملک او را به سمت لیموزینی که در انتظارش پارک شده بود میکشاند، به پشتش کش و قوسی داد، قامت 190 سانتی متریش را صاف کرد، شانه‌هایش را عقب داد، نفسی عمیق کشید و اجازه داد هوا ریه‌هایش را پر کند. میتوانست حس کند که بالهای ققنوس خالکوبی شده و روی سینه‌اش از هم گشوده شده است. در حالی که به شهر چشم دوخته بود با خود اندیشید اگر فقط از قدرت من آگاه بودند. ملک در داخل کاخ کنگره با مهارت ورقهای بازیش را رو کرده و به تمام آداب و رسوم باستانی کرنش و احترام کرده بود. دعوت کهن به انجام رسیده است. امشب اگرچه لنگدان هنوز نقش خود را در اینجا در نیافته، اما به زودی درک خواهد کرد. فصل 13. برای پیتر لنگدان تالار مدور کاخ کنگره مانند کلیسای سن پیتر همیشه به نوعی غافلگیر کننده بود. میدانست که بزرگی اتاق به قدری است که مجسمه آزادی به راحتی در آن جای میگیرد، اما تالار مدور همواره به گونه‌ای بزرگتر و پرابهت‌تر از آن چیزی بود که او انتظار داشت. گویی اشباحی در هوا پرسه میزدند. به هر حال امشب فقط ناآرامی و آشوب در فضا حکم فرما بود. پلیس کاخ کنگره در حالی که سعی داشت گروه گردشگران آشفته حال را از دست دور کند، تالار مدور را لاک و مهر کرد. پسر بچه همچنان گریه میکرد. فلاش دوربینی جلب توجه کرد. گردشگری در حال عکس گرفتن از دست بود و بلافاصله چندین مرد بازداشتش کردند. دوربینش را گرفتند و او را تا بیرون همراهی کردند. در آن اغتشاش و بی‌نظمی لنگدان حس می‌کرد در حالتی خلسه‌بار به سمت جلو حرکت می‌کنند. در میان جمعیت سر می‌خورد و کم کم به دست نزدیک‌تر می‌شود. دست راست قطع شده پیتر سالومون عمودی ایستاده بود و سطح صاف مچ جدا شده بر روی یک میخ در یک پایه چوبی کوچک محکم شده بود. سنگشتش مشت شده و انگشت شست و سبابه کاملا باز بود و رو به بالا به سمت گنبد مرتفع اشاره داشت. ماموری با صدای بلند همه را دعوت کرده بود که عقب‌تر بایستند. لنگدان اینک به حد کافی نزدیک بود تا بتواند خون خشک شده‌ای که از مچ جاری شده و روی پایه چوبی دلمه بسته بود را ببیند. زخم‌های پس از مرگ خون ریزی ندارند. این بدان معناست که پیتر زنده است. لنگدان نمی‌دانست باید احساس آرامش کند یا منزجر و اندوهگین باشد. دست پیتر زمانی جدا شده که او زنده بوده است. مشمئز شد و تلخی صفرا را در گلوی خود حس کرد. به زمان‌های اندیشید که دوست عزیزش، استادش همین دست را برای دست دادن به سمتش دراز کرده یا برای در آغوش گرفتن به سویش گشوده بود. برای چندین ثانیه لنگدان حس کرد ذهنش خالی شده، مانند دستگاه تلویزیونی که تنظیم نشده و فقط پارازیت پخش می‌کند. اولین تصویر روشنی که در ذهنش آمد کاملا غیر منتظره بود، یک تاج و یک ستاره. لنگدان قدری خم شد، به نوک انگشت شست و سبابه پیتر نگاه کرد. خالکوبی؟ در کمال تعجب چنین به نظر می رسید. مرد دیو سیرتی که این کار را کرده بود نمادهای کوچکی را نیز روی نوک انگشتان پیتر خالکوبی کرده است. روی شست یک تاج، روی سبابه یک ستاره. امکان ندارد. دو نمادی که بلافاصله به ذهن لنگدان متبادر شد این صحنه هولناک را به چیزی تقریبا فارغ از این دنیا بست داد. در تاریخ این نمادها به کرات با هم و همواره در همان مکانها ظاهر شده بودند. روی نوک انگشتان یک دست که یکی از مطلوب ترین و مکتوم ترین تمثال های جهان بود، دست اسرار. این تمثال دیگر به ندرت دیده می شد، اما در طول تاریخ همواره نماد دعوتی برای وارد عمل شدن بود. لنگدان سعی کرد از مفهوم شیئی که پیش رویش قرار داشت سر در بیاورد. کسی از دست پیتر دست اسرار را ساخته است. غیر قابل تصور بود. بنابر عرف این تمثال از سنگ یا چوب تراشیده یا به تصویر کشیده میشد. لنگدان هرگز نشنیده بود که دست اسرار از گوشت باقی ساخته شود. مفهومی که القا میکرد مشمئز کننده بود. ماموری که پشت سر لنگدان بود از او خواهش کرد عقب‌تر بایستد. لنگدان حتی صدایش را نمیشنید. خالکوبی‌های دیگری هم هستند، گرچه قادر به دیدن نوک سه انگشت دیگر که مشت شده بودند نبود، اما می دانست نوک این انگشتان هم دارای نقوش منحصر به فرد خودند. رسم بر این بود، در مجموع 5 نماد. طی هزاران سال نمادهای نوک انگشتان دست اسرار و هدف نمادینش تغییری نکرده بود.